14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. دوشنبه 24 مرداد ماه 1401، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو، تا از جمله درباره روزی بگیم که دنیا شوکه شد از یک سالگی سقوط کابل. بسیار بیشتر در این مجله نیمروزی خواهید شنید، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
ممنونم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط میان حکومت ایران با ضارب سلمان رشدی را رد کرد، اما گفت هیچ کس غیر از سلمان رشدی و حامیانش را شایسته سرزنش و محکومیت نمی‌داند. ناصر کنعانی این اظهارات را روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران پس از چند روز سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به حادثه سوء قصد به سلمان رشدی بیان کرد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی بیان می شود که برخی رسانه ها گزارش هایی از ارتباط احتمالی هادی مطر، ضارب بازداشت شده سلمان رشدی، با حکومت ایران منتشر کردند. از جمله پایگاه خبری وایس به نقل از مقام های اطلاعاتی گزارش داد که او از طریق شبکه های اجتماعی تماس های مستقیم با اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران داشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات احیای برجام، آنچه در وین به دست آمده کاملاً مطالبات ایران را تأمین نمی‌کند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت:
در بعضی از زمین‌ها که مورد مطالبه ما بود پیشرفت‌های نسبی حاصل شد، بخشی از انتظارات ما تأمین شد، اما این پیشرفت‌ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی جمهوری اسلامی ایران نبود و ما انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم که باید اینها تأمین بشود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مشورت‌هایی در سطوح عالی در تهران پیرامون متن پیشنهادی در حال انجام است. در آخرین دور از مذاکرات وین، متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام هیئت‌های مذاکره کننده ارائه و اعلام شد. تصمیم‌گیری نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش این متن با ایران و آمریکا است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت ظاهراً آمریکا متن اتحادیه اروپا را پذیرفته است و اکنون ایران باید موضع خود را روشن کند. رادیو فردا مطلع شده است که یک کارمند بازنشسته صدا و سیما روز شنبه در یکی از ساختمان‌های فنی رادیو و تلویزیون دولتی ایران در جام جم تهران خودکشی کرد. نام این فرد عباس موسوی و از جمعداران اموال در معاونت فنی سازمان صدا و سیما بود است. او سال گذشته بازنشسته شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی ناشی از قطع حقوق دست به این اقدام زده است. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید جزئیات این خبر نیست، اما گفته می شود ناتوانی او در تحویل لیست اموال و مخالفت سازمان صدا و سیما با تمدید مهلت مجدد منجر به قطع حقوق ماهانه او از چند ماه پیش شده بود. ماه گذشته نیز العین فارسی از خودکشی مجید منصوری، یکی از کارکنان مجموعه سعادت آباد صدا و سیما، به دلیل مشکلات معیشتی خبر داده بود. کویت پس از 6 سال که سفیری در ایران نداشت، سفیر جدیدی منصوب کرد. بدر عبدالله المنیخ سفیر جدید دولت کویت در ایران است که به گزارش رسانه‌های ایران استوارنامه‌اش را روز شنبه به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تحویل داده است. کویت پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران، به نشانه همبستگی با عربستان همراه چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس، سفیرش را از تهران فراخواند و سطح روابطش را با ایران کاهش داد. یک مقام امارات متحده عربی نیز ماه پیش گفته بود که این کشور در صدد است تا سفیری در تهران منصوب کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، و اگر دسترسی به اینترنت دارید به تب میتونید این خبرها و خبرهای بسیار بیشتری رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اولین واکنش رسمی تهران به حمله خونین به سلمان رشدی، هدف از چنین موضع‌گیری چیست؟ سقوط کابل یک سال بعد، این روز را از زبان زنان افغانستان روایت می‌کنیم. و گفتگو با مقامی که توافق آمریکا با طالبان را به نتیجه رساند، زلمای خلیزاد یک سال بعد همچنان از این توافق حمایت می کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا دعوت می کنم تا ساعت 15 همراه ما بمانید. از زمان حمله به سلمان رشدی در جریان یک سخنرانی در شهر نیویورک در آمریکا که روز جمعه اتفاق افتاد تا بامداد امروز، تهران به طور رسمی درباره این رخداد اظهار نظر نکرده بود. حال که گزارش‌هایی مبنی بر وجود یا احتمال وجود ارتباط میان ضارب سلمان رشدی با سپاه پاسداران منتشر شده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. ناصر کنعانی در این حال با رد این ارتباط میگه تهران در ماجرای حمله به سلمان رشدی هیچ کس غیر از او و حامیانش رو شایسته سرزنش و محکومیت نمیدونه. درباره این واکنش تهران ارزیابی مصطفی خلجی روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو بشنوید.
اما در مورد اینکه چرا جمهوری اسلامی تا امروز صبح سکوت کرد و با یه اختلاف در واقع دو روزه هر گونه رابطه خودش رو با این سوءقصد تکذیب کرد، باید گفتش که به این دلیله که جمهوری اسلامی میخواد از این حمله نهایت نفع خودش رو ببره. خب طبیعیه که اگر جمهوری اسلامی بخواد مستقیما بگه که ما پشت این حمله بودیم، یک محکومیت بین المللی رو علیه خودش در جهان به راه خواهند انداخت. اساسا جمهوری اسلامی نباید توقع داشته باشیم که در مورد ترورهایی که بهش منسوب میشه شفاف سازی بکنه. جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته، بیش از 4 دهه گذشته، در مورد هیچ تروری، در مورد حتی قتل‌های زنجیره‌ای در داخل ایران که ارتباطش تقریبا واضح شد، ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که جمهوری اسلامی در مورد قتل‌ها و ترورهای سیاسی شفاف سازی بکنه و پیگیری درستی رو داشته باشه.
اما آقای خلجی، چطور ممکنه جمهوری اسلامی با چنین رویکردی که حالا آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اون رو ابراز کرده بخواد یک بهره برداری حد اکثری بکنه، وقتی که از اولین دقایقی که این اتفاق افتاده نام ایران مطرح بوده در سرخط خبرهای بین المللی به هر زبانی که شما اگر که خبر حمله به سلمان رشدی رو نگاه بکنید، نام ایران هم در کنار این اتفاق بوده به دلیل فتوای آیت الله خمینی؟ فکر میکنید که چگونه بخواد از چنین رخدادی به نفع خودش بهره برداری بکنه؟ آیا فقط بهره برداریش در سطح داخلی خواهد بود یا در سطح مثلا کشورهای مسلمان خواهد بود؟ منظورتون چی از این بهره برداری؟
در واقع بهره برداریش این هست که میخواد این پیام رو برسونه، همونطور که در واقع ما امروز در صحبت‌های جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم در گفتگو با ایلنا، در واقع پیام اون هسته سخت در جمهوری اسلامی این هست که فتوایی که برای سلمان رشدی داده شد از طرف روح الله خمینی، یک قدرتش فراتر از قدرت جمهوری اسلامی حتی هست، یعنی یک فتوای جهانی علیه رشدی هست و دیگه اصلا اختیارش از جمهوری اسلامی خارج شده و هر کسی به قول خودشون هر مؤمن به این فتوا میتونه این رو اجرا بکنه. در واقع میخوان بر قدرت همچنان پابرجای این فتوا تاکید بکنن جمهوری اسلامی و در این حال خودشون رو از مسئولیتی که این فتوا ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی مبرا بکنن. این در واقع جمهوری اسلامی هم میخواد از این فتوا دفاع بکنه، هم میخواد از این حمله به نوعی دفاع بکنه و در این حال هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیره و مسئولیت رو به فراتر از خودش بندازه.
فکر میکنید که پیامدهای این رخداد با توجه به صحبتهایی هم که کردیم برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود در سطح بین المللی، خصوصا در فضایی که ایران با اون روبروست و درگیره و مواجهه‌ای که با قدرت‌های جهانی داره، روی کردی که این قدرت‌های جهانی به ایران داشتند، حالا مثلا در زمینه هسته‌ای معطل پاسخ تهران هستند، فکر می‌کنید که چه پیامدهایی برای تهران خواهد داشت این رخداد در مجموع؟
خب بعد از گذشت 3 دهه از صدور این فتوا، خب شرایط خیلی عوض شده، چه در زمینه روابط جمهوری اسلامی با جهان، خب دیگه خیلی مشخص شده مداخلات جمهوری اسلامی در ترورهای مختلف، در مداخلاتی که میکنه در کشورهای مختلف. ما همین در واقع روزهای اخیر رو داشتیم که وزارت دادگستری در آمریکا این نیروی قدس سپاه پاسداران رو متهم کرد به تلاش برای ترور. قبلش باز گزارش های دیگه ای داشتیم از تلاش هایی که میشد برای ترور مخالفان ایرانی در آمریکا صورت بگیره. خب الان خیلی شرایط شفافتر از سالهای قبل تر شده، ما کشورهای جهان در واقع اطلاعات خیلی دقیق تری رو دارن از تلاش های تروریستی جمهوری اسلامی در زمینه افکار عمومی، چه در افکار عمومی داخل ایران و چه در افکار عمومی کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه ایران. دیگه اون فضای ابتدای این حکم دیگه حاکم نیست، ما صداهای خیلی مخالف میشنویم علیه این حکم در حتی در ایران، حتی در کشورهای منطقه، و جمهوری اسلامی از این نظر کمی منزوی شده. اون حکم دیگه اون برندگی ابتداییش رو نداره و تا حدودی زیر سوال رفته و مقبولیتش حتی در جوامع اسلامی به شدت مورد تردید قرار گرفته.
ارجبی مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو میشنیدید درباره اولین واکنش رسمی تهران به حمله به سلمان رشدی. فرصتی است تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو درباره اخبار و مسائل روز از جمله حمله به سلمان رشدی با ما و با سایر شنوندگان در میان گذاشتید.
خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی گروهی که باشه محکومه.
من خواستم به تمام جهان و به تمام انسانهای روی زمین نجات سلمان رشدی رو تبریک بگم. به خودم و به همه بشریت به حق و حقوق انسانی اعتقاد دارم. خوشحال شدم که شرایط آقای سلمان رشدی در نظر پزشکی و سلامتی در شرایط نرمال و عادی قرار گرفته و اینا نشانه های نجات 100% اوست. سلمان رشدی سلامت باشی، دوباره برگرد، دوباره بنویس و ما همه باید دست به دست هم بدیم تا این جهل انسان کش رو از روی زمین برداریم.
در تازه ترین خبرها درد شده که ضارب سلمان رشدی از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و بازوی نظامی سپاه پاسداران هر جریانی رو که بخواد روشنگری کنه و واقعیت‌های پشت پرده این حکومت رو به نوعی برملا کنه رو خواهد زد. وجود این حکومت و قدرت گرفتنش برای تمام دنیا خطرناکه. از طریق همکاری با کارتل‌های مواد مخدر و تمام گروه‌های تروریستی در دنیا کسب سرمایه می‌کنه و این سرمایه رو صرف ساکت کردن کسانی میکنه که وظیفه ای جز روشنگری در مورد مسائل مختلف، چه مذهب، چه سیاست، چه فرقه گرایی ندارن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
US forces would be out of Afghanistan by May 1.
وای امنیتی و دفاعی ما خوب درخشیده.
آن روز که دنیا شوکه شد.
Afghanistan political leaders gave up and fled the country.
بهای زیر فازه را پرداختید.
24 مرداد افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
9 صبح 24 مرداد یک سال پیش وقتی خبر تصرف کابل توسط طالبان به تیتر یک اخبار جهان تبدیل شد، سوال این بود که چه بر سر آینده زنان و دختران افغانستان خواهد اومد، چون یادگار تسلط طالبان بر افغانستان تنها جنگ و خونریزی نبود، به پستو راندن و محروم کردن نیمی از جامعه افغانستان یعنی زنان بود. روایتی از سقوط کابل رو از زبان زنان افغانستان بشنوید که همکارم پروانه وحید منش تهیه کننده اون است.
سه ولایت دیگر باز هم به دست طالبان سقوط کردند.
9 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. طالبان میگوید جنگ در افغانستان تمام شده است.
طالبان وارد شهر شدند. ما داریم فرار میکنیم.
And the steps were taken to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring.
یک سال از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذرد. این صداها، این تکرار خبر شکست، خبر سقوط، خبر تسخیر کابل هنوز برای خیلی‌ها باور کردنی نیست. هنوز باور کردنی نیست. یک ملت بعد از 20 سال تجربه و تلاش برای رسیدن به دموکراسی دوباره زیر سلطه طالبان می‌رود. هنوز باور کردنی نیست. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون کمترین مقاومتی از کاخ ریاست جمهوری فرار کند و طالبان بدون کمترین مشکلی کاخ ریاست جمهوری را تسخیر کند.
آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود.
هیچ کس فکر نمی کرد کابل به این زودی سقوط کند. هیچ کس، حتی آنها که روزگار طالبان را گذرانده بودند. من دسته خبرها به دست به سمت استودیو خبر رادیو فردا می رفتم که منیژه همکارم از افغانستان در استودیو منتظر من بود. یک سال پیش همان دقایق سقوط کابل، همان لحظه که طالبان به کاخ ریاست جمهوری یورش بردند، آن لحظه پرواز هواپیمای آمریکایی و افغانهای آویزان از بال و بدنه هواپیما، منیژه را مستعصل در استودیو خبر رادیو فردا می دیدم که منتظر خبر است. خبر از کابل، خبر از مادر، خبر از وطن. من وقتی از ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان، فردای روز سقوط کابل پرسیدم چه باید کرد برای زنان افغانستان، از پشت شیشه استودیو دیدم که منیژه آرام اشک می‌ریزد.
14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. دوستان ما همه ماندن خانه به خانه می‌گردند، طالبان تیربار می‌کنند، بچه‌های ما رو می‌کشند.
آن روزها با منیژه خیلی گپ می‌زدم. نقطه اتصال من به آن همه خبر جنگ و سلطه و فریاد در آن روزها منیژه بود. از او پرسیدم فکر میکردی کابل سقوط کند؟
پیش از سقوط افغانستان روز یکی از دوستایم گفت که من مطمئن استم که طالبان دوباره افغانستان را میگیرم. خیلی براش افتاده شدم. گفتم نه، امکان ندارم. اما ناراحت شدم. نخستین نگرانی های من از سقوط افغانستان از گفته های دوستم شروع شد. مثل این که من آگاهانه نخواسته بودم که در مورد سقوط فکر کنم. هیرم اضافه کنم که من از هیچ رسانه محلی نشنیدم که بگوید کابل سقوط کرده. کابل پیش از این که طالبان وارد شهر شود سقوط کرده بود. فرقش این بود که کس قبول نمی کرد که کابل سقوط کرده. اصلا یک وضعیت وصف نشدنی بود. وقتی شنیدم طالبان داخل کابل شد، مثلی بود که دکتر برام میگه که دقایق آخر زندگیت است، داری میمیری. یک بغض در گلویم بود. من گریه کردم بارها، شب و روز، برای افغانستان، برای زنان نگونبخت آن کشور، برای همه دستاوردهایی که با مشکلات زیاده به دست آمده بود اما با یک چشم بر هم زدن نابود شد. او بغض هنوز در گلویم است.
مادر و برادر منیژه و همه ی فامیلش در کابل بودند. او لحظه به لحظه تنها از طریق واتساپ خود تلاش میکرد با خانوادهش تماس بگیرد. میگفت روز سقوط کابل هرچه سعی کرده نتوانسته با مادرش یا برادرش تماس بگیرد. استراب وجودش را گرفته بود. نکند حمله کردند به خانهشان، نکند برادرش را بردند، نکند طالب پشت در است. روز بعد که مادر منیژه بالاخره پاسخ می‌دهد، منیژه می‌گفت آنقدر پرواز بالگرد در فضا بود که اصلا نمی‌شنیدم مادرم چه می‌گوید. آخرالزمان بود. آن روزها صحرا کریمی، کارگردان برجسته افغانستانی، لحظه به لحظه در حساب توییترش از وضعیت کابل می‌گفت. روز سقوط کابل، ویدیویی که او در حالتی مستعصل در حال فرار از کوچه پس کوچه های کابل بود بارها دیده شد. صدای نفس نفس زدنهایش از ترس طالب برای من، زنی از ایران، البته صدا و قصه ای آشناست.
طالبان وارد شهر شدن و ما داری فرام میکنیم.
سقوط کابل برای من فقط قصه افغانستان نبود، برای من تکرار سرنوشت زنان کشورم ایران هم بود. من تاریخ را می دیدم که جلوی چشمم یک کتازی می کند و تکرار پشت تکرار. یکی از دوستانم از هرات می گفت خاک این منطقه برای ما مردمانش خاک اندوه و تبعید و جنگ و دربدریست. می گفت وقتی می بیند آواز داوود سرخوش را زنان ایرانی هم می خوانند، پیش خودش می گوید انگار این درد رنگ جغرافیا دارد.
بیاشیان گشتم خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمر نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من.
بیشترین نگرانی از تصرف کابل به دست طالبان وضعیت زنان افغانستان بود. وضعیت زنانی که از تحصیل بازمانده بودند، زنانی که در خانه ها حبس شده بودند، زنانی که از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شده بودند و حالا پس از 20 سال دوباره آزادی خود را باخته بودند. طالبان در آن روزها مدعی بود که به اصول حقوق بشر پایبند خواهد بود، اما همه دوستانم از افغانستان می گفتند این یک دروغ محض است. می گفتند که دشمن اولیه طالب آزادی زنان است. زن برای طالب یعنی پستو. منیژه می گوید
حالا فکر می کنم او 20 سال واقعی نبود، همش خواب بود. یک خواب طولانی، یک خواب که زنان با بیدار شدن با واقعیت‌های تلخ روبرو شدن، نه تنها با سقوط افغانستان بل با سقوط زنان، شکست سنگین زنان، آغاز ناامیدی، آغاز ناامنی بر زنان. ما با زنان زیادی در افغانستان در تماس هستم، همه مایوسن، تمام درها برایشان بسته شده. حتی یک تعداد کمی از زنان که در اداره‌های دولتی کار می‌کردند برایشان گفته شده به مردان خانواده‌تان بگوین که بیاین سر کار و شما در خانه بنشینین.
ظریف سالنگی، فعال جنبش‌های مدنی در افغانستان، از آن روزهای سقوط کابل چنین با منیژه درد دل کرده است.
دیگه همون لحظه حس کردم که دیگه زن افغانستان، دختر افغانستان از همین لحظه تمام است. ما از زنها و دختره افغانستان سقوط کرده بودیم. واقعا همون لحظه سقوط کردم. دیگه او کابل قدیم نبود. کابلی که ما میتونستیم اهل اقل نجاده هایش آزاد بگردیم، وظیفه بریم، کار بکنیم. دیگه فهمیدیم که کابل جای زندگی نیست.
با سقوط کابل اولین نگرانی زنان بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها بود. فعالین حقوق زنان در افغانستان در آن روزها می گفتند طالبان از هر چه کوتاه بیاید در مورد تحصیل زنان کوتاه نخواهد آمد. درست می گفتند. مدارس دخترانه از مقطع ششم به بالا هنوز باز نشده است. سوم فروردین ماه قرار بود مدارس دخترانه باز شود، اما نگذاشتند، آن هم به بهانه لباس و پوشش مناسب.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم، اما امروز خیلی دیگر خود شدم. چی کنیم کتاجی؟ چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
منیجر میگوید وقتی با دختران و زنان در کابل صحبت میکنم همه میگن که با مشکل روانی دچار شدن. فکر میکنن که امروز شنبه است، ما باید برم سر کار، ما باید برم دانشگاه، ما باید برم مدرسه، اما بعدا متوجه میشن که دیگه نه مدرسه در کار است و نه هم دری برای کار برویشان باز است.
آن روزهای سقوط کابل بیشتر کسانی که در ادارات دولتی وظیفه‌ای داشتند نگران جانشان بودند. زنانی که در مناسب حساسی چون کار در سفارتخانه ها، ادارات فرهنگی و یا پلیس مشغول بودند، از ترس جانشان یا مجبور شدند از کشور خارج شوند یا جایی پنهان. منوره پلیسی افغانستانی است که در مأموریت کاری خود بود وقتی کابل سقوط کرد. او برای منیژه از آن روزها گفته است.
واقعا روز بسیار تکان دهنده بود. آنقدر مردم سراسیمه بود، هر کس هر طرف می دوید. تا بالاخره امروز دیگه دروازه مکتبم بستم، من خودم از وظیفه ماندم. دختر دیگه این دریاست پاسپورت کار میکرد، از طریق وزارت داخله بود که هم نظامی بود، اون در خانه ماند. ما کل ما فقط در چهار دیوار خانه هستیم، فعالیت های خودم میکنیم، برنامه را حتی در بین خانه برنامه های خودم میگیریم. اما یک تعداد هم تیمی های ما، خانم هایی که از جنبش اصلی مقتدر زنان افغانستان هستن، هم تیم معترضین خانم ها میایند در بین خانه ما، برنامه های خودم به شیوه های مختلف از طریق های مختلف ما آواز خودم بلند میکنیم، ما حق میخواییم، ما همی که گفتیم نان، کار، آزادی. سازمان بشر جامعه جهانی اگر توجه بکنه تا حال نمیفهم حال خود سکوت مانده. ما خود ناامید هستیم واقعا، چرا سکوت مانده؟ اینمی سوال گنگ مانده پیش ما.
هرچند منوره میگوید که باید به فردا امید داشت، اما منیژه دل سرد است. او هیچ تصویر روشنی از فردای کابل و هرات و بامیان ندارد. او میگوید طالبان بر همه چیز مسلط است و امید به رفتن طالبان همانقدر بعید است که باور به تسلط طالبان در سال گذشته بر سراسر افغانستان. او برایم آهنگ سپید دم از مینه کریمی، آهنگساز و چلو نواز و از دانش آموزان انستیتو موسیقی افغانستان را می‌گذارد که در آن این زن تلاش می‌کند فریادی باشد از غم زنان افغان، از اندوهی که ظاهراً برای آن چاره‌ای نیست.
روایتی بود از همکارم پروانه وحید منش. نگاه به زنان افغانستان. دو روز پیش تجمع شماری از این زنان در کابل، پایتخت افغانستان، به شدت سرکوب شد. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی، ده‌ها تن از زنان معترض افغان در یک تجمع اعتراضی با عنوان نان، کار و آزادی روز شنبه در کابل گرد هم آمدند، اما این تجمع با دخالت خشونت‌آمیز نیروهای طالبان روبرو شد. دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو درباره یک سالگی قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان مرور کنید. در این یک سالگی زلمای خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی و مذاکره کننده ایالات متحده در گفتگوهای صلح با طالبان، همچنان از توافق صلح با این گروه دفاع میکنه. در گفتگویی با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، آقای علیزاد میگه توافقی که او با طالبان در سال 2020، دو سال پیش در دوحه امضا کرد، در نهایت سبب پایان جنگ در افغانستان شد. درباره عملکرد آقای خلیلزاد و توافقی که او با طالبان امضا کرده پرسش‌های زیادی وجود داره. این توافقنامه زمینه خروج سربازان آمریکایی و ناتو را از افغانستان فراهم کرد و زمینه ساز برگشت دوباره طالبان به قدرت و همچنین سقوط دولت وقت افغانستان شد. حالا زلمای خلیلزاد به همکارم ظریف نظر از رادیو آزادی میگه که توافق دوحه توافقی تاریخی بوده که برآمده از تغییر در سیاست‌های آمریکا و وضعیت جاری در افغانستان بوده. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
توافق دوحه یک توافق تاریخی بود و
نتیجه تغییرات در سیاست آمریکا و اوضاع در داخل افغانستان بود و مکمل عملی نشد. سه فقره مهم داشت، اصلا چهار فقره بود، سهش بسیار مهم. اولی که آمریکا باید